ساعت 18 عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. جوزپ بورل وضعیت بشردوستانه در نوار غزه را به شدت بد توصیف کرد. یک مقام ارشد سپاه از 7 حمله موشکی سپاه به کشورهای منطقه از سال 96 خبر داد. ران دسانتیس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کنار کشید و از دونالد ترامپ حمایت کرد. نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا که یکی از محورهای اصلی آن وضعیت در خاورمیانه است، صبح دوشنبه در بروکسل آغاز شد. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیش از ورود به این نشست وضعیت بشردوستانه در نوار غزه را به شدت بد خواند و گفت بدتر از این نمی شود. به گزارش رویترز، وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار است در دو نشست جداگانه با اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، و ریاض المالکی، وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو کنند. وزیران خارجه عربستان سعودی، مصر و اردن و همچنین دبیر کل اتحادیه عربی نیز در این نشست حضور خواهند داشت. در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره نقشه راه 10 ماده‌ای اتحادیه اروپا برای توقف جنگ فعلی و فراتر از آن پایان دادن به منازعه اسرائیل و فلسطینی‌ها منتشر شد. یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، مدعی شد که این نهاد نظامی و امنیتی از سال 96 تا به حال با 7 حمله موشکی به آنچه او حملات تروریستی علیه فرماندهان این نهاد خواند پاسخ داده است. معاون سیاسی سپاه پاسداران مسئول حملات علیه فرماندهان سپاه را داعش و موساد، سازمان اطلاعات خارجی و عملیات ویژه اسرائیل، معرفی کرد. آقای جوانی به حمله موشکی هفته گذشته سپاه پاسداران به خاک پاکستان و همچنین سرنگون کردن پرواز هواپیمای مسافربری اوکراین در سال 98 در نزدیکی فرودگاه تهران هیچ اشاره‌ای نکرد. این مقام ارشد سپاه تهدید کرد که انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی از آمریکایی‌ها همچنان به قوت خود باقی است. ران دسانتیس، فرماندار ایالت فلوریدا، شامگاه یک شنبه با اعلام کنارگیری از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا از دونالد ترامپ حمایت کرد. او با بیان اینکه اکثریت جمهوری‌خواهان مایلند بخت دیگری به دونالد ترامپ بدهند، در یک پیام ویدیویی کوتاه گفت به کارزار انتخاباتی خود پایان می‌دهد. در ماه‌های اخیر نظرسنجی‌ها نشان از پیشتازی دونالد ترامپ در بین نامزدهای جمهوری خواهان داشته و ران دسانتیس و نیکی هیلی در رده‌های دوم و سوم بودند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است 15 آبان ماه سال آینده برگزار شود. فرماندار گرمسار در رابطه با صدای شنیده شده در این شهر گفت که این صدا مربوط به شکستن دیوار صوتی توسط یک هواپیمای جنگی در جریان مأموریت آموزشی بوده است. پیشتر رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار مهیب در اطراف شهرک صنعتی گرمسار خبر دادند. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و همچنین رسانه‌های محلی، از جمله کانال اخبار گرمسار، هم گزارش کردند که صدای مهیب را شنیدند، اما مقام‌های محلی اعلام کردند انفجار و دودی از فضای محدوده صنعتی مشاهده نشده است. امروز دوشنبه، به نوشته خبرگزاری‌های داخل ایران، مراسم خاکسپاری 3 تن از اعضای کشته شده سپاه پاسداران در حمله روز شنبه در دمشق در تهران برگزار شد. کشته شدن این 5 عضو سپاه به گمانه‌ها درباره احتمال رویارویی جدی ایران و اسرائیل دامن زده است. پیشتر برای تحلیل این وضعیت گفتگویی داشتم با افرائیم حالوی، رئیس پیشین سازمان اطلاعات و امنیت ویژه اسرائیل موساد، و نخست از او درباره چشمانداز رویارویی احتمالی ایران و اسرائیل پرسیدم.
I believe there is no direct confirmation about from Israel.
فکر میکنم تایید مستقیمی از سوی اسرائیل درباره این حمله وجود نداره و همچنین درباره کسانی که در این رخداد کشته شدن. به همین دلیل من هم نمیتونم دخالت اسرائیل در این حمله رو تایید یا تکذیب کنم. اون چه من میتونم بگم اینه که اون کسانی که کشته شدن با این هدف اونجا بودن که نیروهای حزب الله در سوریه رو پشتیبانی کنن. همونطور که میدونین حزب الله به طور عمده از لبنان دست به عملیات میزنه و نه از سوریه، اما الان در صدد هستن که ظرفیت هاشون رو از طریق عملیات های گاه و بیگاه در سوریه گسترش بدن و بنابراین در عمل نقش دمشق در حملات نیابتی علیه اسرائیل کمتر نیست.
اینکه اسرائیل پشت حملات سوریه بوده امروز به باور بسیاری دیگه مسئله‌ای هست که آشکار شده. خب با توجه به این شرایط چرا اسرائیل مسئولیت این عملیات رو نمیپذیره؟
اسرائیل به دلایل خودش تصمیم گرفت که بر روی هیچ عملیات خاصی برچسب نزنه یا روی هیچ تلاشی برای حذف عواملی خاص و فرستادنشون از این دنیا به دنیای دیگه، و فکر میکنم که احتمالاً سیاست اسرائیل در این زمینه معتبره.
درباره این دلایلی که اشاره کردید ممکنه توضیح بدید؟
فکر میکنم از این طریق طرف مقابل رو از اجبار به اقدام متقابل خلاص میکنیم و به این ترتیب این امکان براشون فراهم میشه که تصمیم بگیرن و تلافی نکنن.
اما جمهوری اسلامی پیشاپیش دست داشتن اسرائیل در این حملات رو به عنوان یک واقعیت مطرح کرده. به تازگی هم سپاه پاسداران در اقلیم کردستان عراق دست به حملاتی زد که ادعا کردن علیه مقر موساد در این منطقه بوده. بنابراین اقدامات تلافی جویانه پیش از اینها هم در جریان بوده، به رغم تمام تلاشی که شما میگید اسرائیل انجام میده که فاصله بگیره یا آشکارا مسئولیت حملات رو نپذیره.
من بسیار تردید دارم که چنین پایگاهی متعلق به موساد در اون منطقه ای که شما گفتید وجود داشته. اسرائیل هرگز تایید نکرده که چنین مقری داشته. بنابراین فکر میکنم این بخشی از اظهاراتی است که اونها مطرح میکنن که بتونن به مردم خودشون بگن که علیه اسرائیل دست به تلافی زدن. اما من هیچ نشانه ای از کشته شدن افراد اسرائیلی یا کسانی که به نوعی با اسرائیل در ارتباط بودن رو ندیدم. بنابراین به باور من این اطلاعات نادرسته.
باز هم درباره همین موضوع اقدام تلافی جویانه در ساعات گذشته ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران گفت که حملات در سوریه بی پاسخ نخواهد موند، و همزمان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس که خودش از سرداران سپاه بوده هم هشدار داده که اسرائیل رو پشیمون خواهیم کرد. واکنش شما چیه؟
من فکر میکنم که نصیحت درست برای ایران این خواهد بود که به دنبال افزایش تنش در منطقه نباشه، و فکر میکنم ایران دلایل کافی برای این امر داشته باشه که تخاصم‌ها در خاورمیانه رو بیش از این گسترش نده، به ویژه در منطقه شمال خاورمیانه که شامل خود ایران هم میشه. فکر میکنم این چیزی نیست که بشه برای ایران مثبت تلقی کرد، برای اینکه تا همین حالا هم ایران مواظب بوده که مستقیم در لبنان وارد نشه و خودش رو در معرض و مقابل فعالیت‌های اسرائیل قرار نده.
درباره لبنان شما هم گفتید که ایران به دنبال این بوده که مستقیم وارد رویارویی با اسرائیل نشه. با در نظر گرفتن اونچه که در سوریه رخ داد و تنش‌هایی که بین اسرائیل و حزب الله شکل گرفته، آیا فکر می‌کنید که احتمال این وجود داره که در شمال اسرائیل یک جنگ رو شاهد باشیم؟
مایل نیستم در این باره گمان زنی کنم. به باور من ایرانی ها دلایل کافی دارند برای اینکه رویارویی با اسرائیل رو تشدید نکنند. فکر میکنم ایران در این باره مشورت چین رو هم دریافت کرده که امروزه یکی از قدرت های برتر حامی ایران است. فکر میکنم نصیحت درست براشون این باشه که مشورت یک ابرقدرت جهانی رو بپذیرن و بهش احترام بگذارن.
صدای افرائیم حالوی بود، رئیس پیشین سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل موساد.
شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113. از هر آنچه که مد نظرتان است با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا بگویید.
عرضه یکی از مؤثرترین واکسن‌های ضد مالاریا از امروز در حالی در کامرون آغاز می‌شود که مقام‌های سازمان بهداشت جهانی این روز را گامی تاریخی در چندین دهه تلاش برای محافظت از مردم در برابر مالاریا خواندند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
کارزار واکسیناسیون کودکان با واکسن جدید و بسیار مؤثر ضد مالاریا از دوشنبه دوم بهمن در کشور کامرون آغاز می شود. این واکسن جدید توسط شرکت داروسازی بریتانیای GSK ساخته شده و قبلا روی کودکان در غنا، کنیا و مالاوی آزمایش شده است. اما کارزار تازه در کامرون اولین برنامه واکسیناسیون خارج از آزمایش‌های بالینی نیست و در حالی انجام می شود که حدود 20 کشور آفریقای دیگر نیز برنامه‌هایی برای عرضه آن در سال جاری میلادی پیش‌بینی کردند. محمد عبدالعزیز رئیس کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آفریقا گفت: ما نه فقط شاهد یک تحول هستیم، بلکه فعالانه در فصلی متحول کننده در تاریخ بهداشت عمومی در آفریقا مشارکت داریم. مقامات سازمان بهداشت جهانی نیز این روز را گامی تاریخی در چندین دهه تلاش برای محافظت از مردم در برابر بیماری مالاریا خواندند. واکسن ساخت شرکت GSK با نام RTS همزمان با واکسن دیگری به نام R21 عرضه می شود که توسط محققان دانشگاه آکسفورد ساخته شده و هر دو به یک اندازه مؤثرند. هر دو واکسن نیاز به چند دوز تزریق دارند و توانستند تاییدیه سازمان بهداشت جهانی را برای تزریق به کودکان از 5 ماهگی به بالا دریافت کنند. کیت اوبراین یکی از مقامات ارشد واکسن در سازمان بهداشت جهانی گفت: این واکسن‌ها در طول دوره آزمایشی از حدود نیمی از موارد بالینی ابتلا به مالاریا جلوگیری کردند و ارائه واکسن به صورت فصلی موارد ابتلا به مالاریا را تا حدود 3/4 کاهش داده است. مالاریا یکی از علل اصلی مرگ و میر در آفریقاست و سالانه نزدیک به 500,000 کودک در آفریقا بر اثر این بیماری جان خود را از دست می‌دهند. با اینکه 95% از موارد مرگبار بیماری مالاریا در قاره آفریقا رخ می‌دهد، اما ابتلا به آن در سایر نقاط از جمله در ایران نیز ممکن است. خرداد ماه امسال شهنام عرشی رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ایران درباره رشد 40 برابری مالاریای کشنده در کشور هشدار داده بود. به گفته این مقام وزارت بهداشت، افزایش تعداد مبتلایان امسال نسبت به سال قبل تمام دستاوردهای 70 سال گذشته این وزارتخانه در کنترل بیماری مالاریا را در خطر قرار داده است. روزنامه هم‌میهن چاپ تهران پیشتر در گزارشی نوشته بود که طبق بررسی‌های این روزنامه، سوختبران و کولبران که از مرزهای غیر رسمی به پاکستان تردد دارند و آنجا توقف می‌کنند، بیشترین ابتلا به این بیماری را دارند. مالاریا یک بیماری انگلی است که به صورت عفونت حاد با تب و لرز و کمخونی به انسان حمله می کند و تشخیص دیرهنگام آن می تواند خطر مرگ در پی داشته باشد.
گزارشی بود از اردشیر طیبی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب، در پایان این بخش خبری اجازه بدید که خبری رو که همینک در وبسایت رادیو فردا مهمترین خبر و تیتر اصلی رو به خودش اختصاص داده با هم مرور بکنیم. خیلی سریع، یک روز پس از تجمع اعتراضی اهالی شهر اربیل عراق علیه حملات موشکی سپاه پاسداران به مناطق مسکونی این شهر، شهروندان زیادی در دو شهر دیگر اقلیم کردستان عراق هم روز دوشنبه دست به تظاهرات اعتراضی علیه این اقدام سپاه پاسداران زدند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن است که شهروندان زیادی روز دوشنبه دوم بهمن ماه در این دو شهر اقلیم کردستان به خیابان آمدند. آمدد. مشروع این خبر در وبسایت رادیو فردا قابل دسترس است. از همراهی شما با این بخش خبری بسیار بسیار سپاسگزارم.